أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چون در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم و پایان ایام بحثی است مناسب است که درباره فضیلت و عظمت این ماه خدا سخنی به میان بیاد. قرآن کریم ماه ها را به 12 قسم تقسیم کرد، فرمود ان عدت الشهور عند الله 12 شهر، یعنی از بدء پیدایش ماها پیش خدا 12 قسم است. این یک مطلب. مطلب دوم این است که از این 12 ماه 4 ماهش مربوط به حرمت جنگ است که فرمود منها 4 حرم، که اینها اشهر و حرم معروفن. این اشهر و حرم که ماه رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم است، غیر از اون 4 اشهری است که در اوائل سوره مبارکه توبه است. فاذن سلخ الاشهر الحرم، یعنی اون 4 ماهی که به مشرکین امان دادید، این 4 ماهی که در اول سوره توبه است غیر از اون 4 حرم است. گاهی بعضی از ماها به عنوان ماه حج در قرآن نامیده شد که الحج و اشهر معلومات. این هم یک مطلب. پس در بین این 12 ماه بعضی از ماها به عنوان حرمت جنگ، بعضی از این ماها به عنوان شهر حج در قرآن مطرح شد، ولی نام هیچ یکی از این ماهای 12 گانه به خصوص در قرآن نیامده مگر ماه مبارک رمضان. تنها ماهی که نامش در قرآن هست ماه مبارک رمضان است که فهمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. مسئله بعدی آن است که وقتی خدا بخواهد ماه مبارک رمضان را معرفی کند، نظیر ماهای حج نیست که بفرماید الحج و اشهر و معلومات. اون ماها به نام ماه حج معروفن، چون در اون ماه حج انجام می شود. اما ماه مبارک رمضان ماه روزه نیست، ماهی نیست که معرف او صوم باشد. نفرمود شهر رمضان الذي كتب عليكم فيه الصيام. معرف ماه مبارک رمضان صیام نیست، بلکه معرف ماه مبارک رمضان نزول قرآن است که فرمود شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. چون قرآن معارف و احکام و حکم فراوانی دارد که یکی از اون احکام صیام است، لذا باید ماه را ماه قرآن دانست نه ماه صیام. و اگر گفتیم ماه مبارک رمضان ماه صیام است، این رسم ناقص است، ولی اگر گفتیم ماه مبارک رمضان ماه قرآن است، این حد تام است. بین حد تام و رسم ناقص خیلی فاصله است. این هم یک مطلب. عمده آن است که این که گفته می شود شهر رمضان، در روایت دارد که رمضان اسمی از اسمای الهی است. نگویید رمضان آمد رمضان رفت، چون رمضان نام مبارک ذات اقدس اله است و ذات اقدس اله آمدن و رفتن ندارد، بلکه بگویید ماه رمضان آمد یا ماه رمضان سپری شد. نگویید رمضان آمد و رمضان رفت. این هم یک مطلب، چون روایت ها را یکی پس از دیگری باید قرائت کنیم. چون طبق بعضی از روایات رمضان از اسمای حسنای ذات اقدس اله است، اونگاه معلوم می شود که چرا در اون خطبه آخرین جمعه ماه شعبان وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود قد اقبل الیکم شهر الله. چرا از ماه مبارک رمضان به عنوان ماه خدا نام برد؟ این که می فرماید شهر الله مثل آن است که بفرماید شهر رمضان، چون رمضان نامی از نامهای ذات اقدس اله است. پس شهر رمضان یعنی شهر الله. مطلب بعدی آن است که حالا چرا این ماه شده ماه خدا؟ بیان اختصاص این است که گرچه تمام مکانها محضر و مشهد حق است، ولی بعضی از اماکن خصوصیتی دارد که به خدا انتساب پیدا میکند، نظیر کعبه که میشود بیت الله. لذا خدای سبحان به ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام دستور میدهد ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین. این مکان خصوصیتی دارد و در اثر اون خصوصیت به خدا اسناد پیدا کرده است. چون در بین بعضی از اماکن یک سلسله مکانها خصوصیت زائدی دارد، یک اضافه تشریفی به خدا پیدا میکند، میشود بیت الله. در بین ازمنه هم این چنین است، بعضی از زمانها یک خصوصیت تشریفی پیدا میکند، لذا اضافه به الله دارد، میشود شهر الله. این هم یک مطلب. وقتی به سراغ اون خصوصیت میرویم که چرا کعبه شده بیت الله و چرا ماه مبارک رمضان شده شهر الله، میبینیم یه جهت مشترکی دارد. کعبه اون محدوده، اون اقلیم خاص، مکان نزول وحی است و نزول قرآن. ماه مبارک رمضان زمان نزول قرآن است. معلوم میشود در اون زمانی که قرآن نازل شد، اون زمان شرافتی پیدا میکند، به خدا انتساب پیدا میکند. اون مکانی هم که قرآن در اون نازل شد، وحی در اون نازل شد، خصوصیتی پیدا میکند، به الله ارتباط برقرار میکند. مطلب دیگر آن است که این شرافت ارتباط به الله مخصوص یک جای مشخص نیست، یعنی تنها کوه حرا یا کعبه این چنین نیست که فضیلت داشته باشد، بلکه شرف کعبه باعث شد که کل مکه، بلکه مقداری بیرون مکه به عنوان محدودی حرم حرمتی پیدا کند، که هیچ جایی در روی زمین به شرافت حرم حق نی، یعنی هیچ جایی شما در روی زمین پیدا نمی کنید که به عظمت و احترام حرم باشد، زیرا در تمام روی زمین رفت آمد همه افراد جایز است، مسلمان و کافر می توانند رفت آمد کنند، اما محدوده حرم ورود غیر موحد و غیر مسلمان ممنوع است. و اگر کسی بخواهد در تمام اماکن روی زمین در هر فصل از سال برود آزاد است، ولی حرم خدا این چنین نیست. اگر کسی در تمام ایام سال در هر فصلی از ایام سال بخواهد وارد حرم خدا بشود، بدون احرام حق ورود ندارد. این چنین نیست که اگر کسی دوستی در مکه داشت، کاری در مکه داشت، خواست در غیر فصل حج و در غیر موسم حج وارد مکه بشود، این مکه هم نظیر شهرهای دیگر درش بروی این شخص باز باشد. این طور نیست. هر کس در هر فصل از سال بخواهد برود وارد مکه بشود، کاری دارد، باید احرام ببندد و اعمال احرام را انجام بدهد، طواف را انجام بدهد، نماز طواف، سعی بین صفا و مروه و همه مراسم را انجام بدهد، از احرام بیرون بیاد، بعد برد به سراغ کارش. این چنین نیست که نظیر شهرهای متبرک دیگر باشد که فقط مستحب باشد اونجا که رفت زیارت بکند. این طور نیست. این عظمت وحی باعث شد که اون محدوده حرم شرف پیدا کرد. درباره زمان هم این چنین است. گرچه مجموعه قرآن در لیله قدر نازل شده است، اما این لیله به اون روز هم شرف داد که مجموع شب و روز شده شریف، که یوم قدرم به منزله لیله قدر است، و اون دهه آخر ماه رمضان هم شریف شد، بعد دهه دوم و دهه اول و کل ماه مبارک رمضان به فضیلت رسیده است، بلکه اون عصر، اون زمانی که وحی نازل شد، یعنی اون روزگار، اون هم به حرمت رسیده است. لذا یکی از مصادیق والعصر ان الانسان لفی خسر همون عصر نزول وحی است که ذات اقدس اله به عصر نزول وحی سوگند یاد می کند، همون طوری که به مکان نزول وحی قسم یاد خورد، لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد. اگر این لا زائده است، یعنی من سوگند یاد میکنم به مکه‌ای که تو در مکه باشی، لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد، یعنی من اگر به این بلد سوگند یاد میکنم یا میگویم نه قسم به این بلد، برای آن است که تو در این سرزمینی. اگر حرم محترم است، به پاس احترام نبی است که وحی دریافت کرده است. و اگر به عصر هم سوگند یاد می شود، برای آن است که عصر وحی است. و اگر به عصر خاتم اوسیا ولی از ارواحون فدا هم سوگند یاد می شود، برای آن است که عصر ولایت هم مثل عصر نبوت است. به وجود مبارک اون حضرت هم محیی آثار فراموش شده همین قرآن است، وارث همین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این هم یک مطلب. پس وحی که بیاید شعاعش منطقه وسیعی را روشن می کند و اگر چون که در همه ادوار قرآن ظهور بکند تا ظهور حضرت می شود عصر. مطلب دیگران است که اگر چون که ماه مبارک رمضان محترم است، در روایت دارد که این ماه به استقبال قرآن رفته، اون وقت مردم که به استقبال ماه رمضان می روند برای آن است که او به استقبال قرآن رفته و اون خطبه معروفی که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ماه رمضان ایراد فرمودن، فضائلی که برای ماه مبارک رمضان ذکر کردن، وقتی ما تحلیل میکنیم میبینیم وصف به حال متعلق موصوف است. یعنی این فضائل مال متضمن است نه مال زمان، یعنی مال وحی و قرآن است. بالاصاله مال این ماه است به تبع. اگر فهمد قد اقبل ایلیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، یعنی این رحمت و مغفرت و برکت مال قرآن است. بالاصاله مال این زمانی است که اون متضمن را یعنی زماندار را در خود جا داد. پس همه فضائل به اون اصل برمی گردد. اونگاه وظائفی که برای انسان در این ماه هست مشخص خواهد شد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی، در فروع کافی جلد چهارم صفحه 65 به بعد، ممکن است چاپ های متعددی شده باشد کافی، ولی کتاب و سیام باب و فضل شهر رمضان، این یک باب. باب دیگری هم که عنوان کرده ام این است که باب فی النهی عن قول رمضان بلا شهرین. این دو تا باب است. یک باب این است که شما اگر خواستید بگویید رمضان، بگوید شهر و رمضان، نگویید رمضان. باب دیگر فضائل ماه مبارک رمضان است. اما اون بابی که عنوانش این است فی النهی عن قول رمضان بلا شهرین، این روایت اولا از امام صادق سلام الله علیه است، عن ابیه قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه لا تقولوا رمضان، نگویید رمضان بدون مضاف، ولیکن قولوا شهر رمضان فانکم لا تدرون ما رمضان، شما نمیدانید رمضان چی، بگویید ماه رمضان. روایت دوم این باب میگوید کنا عنده ثمانیت رجال، 8 نفر حضور امام باقر سلام الله نشسته بودیم، فذکرنا رمضان، ما اسم رمضان رو بردیم، گفتیم رمضان. امام باقر سلام الله علیه طبق نقل فرمود لا تقولوا هازا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، نگوید این رمضان است یا رمضان آمد یا رمضان رفت، فإن رمضان اسم من اسماء الله عز وجل لا یجیء ولا یذهب و انما یجیء و یذهب الزائل، اون چیزی که زماندار است و گذراست او رفت و آمد دارد، خدا رفت و آمد ندارد. پس نگویید رمضان آمد، ولکن قولوا شهر رمضان فان الشهر مضاف الى الاسم والاسم اسم الله عز ذکره و هو الشهر الذي انزل فيه القران. خب بعد تا اینجا طبق این دو سه روایت مشخص شد که رمضان اسمی از اسمای الهی است و باید گفت شهر و رمضان. در ذیل این روایت دوم آمده است که بابا شهر الذی انزل فیه القرآن جعله مثلا و عیدا. این جمله دوم را می شود فهمید، چون در این دعای وداع ماه مبارک رمضان که در صحیفه سجادیه هست که در روز آخر ماه مبارک رمضان خونده می شود، انسان به ماه مبارک رمضان سلام عرض می کند، السلام علیک یا عید اولیاء الله. در اون سلام وداع به ماه مبارک رمضان می گوید سلام بر تو ای عید کسانی که اولیای الهی هستی. این معنای عید را می شه فهمید، برای اینکه بالاخره انسان در اون ماه مبارک رمضان کمتر آلوده می شود و روزی که انسان به آلودگی تن در ندهد عید اوست. اما این مثلا یعنی چه؟ جعله مثلا وعیدن، چی متمثل شد؟ این مثل چیست؟ در این ماه چی برای آدم متمثل می شود؟ حالا روی این مثلا ملاحظه فرمایید، شاید بحثایی که بعد میاد یه مقدار این رو روشن بکنه. خب این یک باب. باب دیگر عنوانش این است، باب و فضل شهر رمضان، که نوع این فضیلت ها به از باب وصف حال متعلق موصوف است. روایت اولا از امام صادق سلام الله علیه است که قال ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. اونگاه فرمود فقرة الشهور شهر الله عز ذکره، پیشانوی ماها و پیشاپیش ماها و درخشنده ترین و تابنده ترین ماها ماه مبارک رمضان است. و هو شهر رمضان و قلب و شهر رمضان لیلة القدر، که و نزل القرآن فی اول لیلة من شهر رمضان فاستقبل الشهر بالقرآن. در این که قرآن کی نازل شده است، خب طبق بحث هایی که ما امامیه داریم، اون اوائل آیات در 27 رجب نازل شده است که مبعث حضرت آن است، که این نزول تدریجی است گفتند دونا، که اون چند آیه اول وحی. بعد مجموعه قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد که انزال دفعی است البته، ولی زمینش از اول ماه مبارک رمضان شروع شد تا لیله قدر که کل قرآن را حضرت یک جا دریافت کرده است. از لیله قدر به نام لیله مبارکه یاد شده است، لیله که فیها یفرق و کل امر حکیم یاد شده است. البته اما معناش آن نیست که نزول دفعی هم از ماه رجب شروع شده است، تنزیل تدریجیش به این معناست که در طی این 23 سال این تنزیل تدریجی به پایان رسیده است. اما ماه مبارک رمضان آغاز دریافت اون نزول دفعی است، لذا هم در این روایت آمده است که در اولین شبش قرآن نازل شده و هم در روایات دیگر که هم بیش این مسئله تایید شده است و اساس نزولم در لیله قدر است. و هو شهر رمضان و قلب و شهر رمضان لیله القدر است، که و نزل القرآن فی اول لیله من شهر رمضان فاستقبل الشهر بالقرآن. یعنی ماه به طرف ما می آید اما قرآن همراه اوست. این استقبله همون اقبله، یعنی با قرآن به طرف ما می آید. این زمان زمان قرآن است، نه با صیام به طرف ما می آید. البته قرآن دستورات فراوانی دارد، یکی از اون دستورات این است که کتب علیکم الصیام یا من شهد منکم الشهر فلیصم و امثال ذلک. فاستقبل الشهر بالقرآن. روایت بعدی که از امام صادق سلام الله علیه است این چین است که یوسی ولده ازا دخل شهر رمضان، این چنین اولادشون رو سفارش میکند، فمد فعجهد و انفسکم فان فیه تقسم الارزاق و تکتب الاجال و فیه یکتب وفد الله الذین یفدون الی. اون قافله هایی که به طرف الله میروند، این مهمانان الهی، این حیات را میگن وفد. این مهمانان الهی، این حیاتی که به طرف خدا سفر میکنند، وضعشون در ماه رمضان نوشته می شود. البته اونایی که زائرین بیت الله هن وفتن دیگر، اونها به گروه های دیگر وفتن یعنی هیئتن، و کسانی که به زیارت الله می روند در ماه رمضان وضعشون مشخص می شود. فیه یکتب وفد الله الذین یفدون الی و فیه لیلتون که العمل فیها خیر من العمل فی الف شهر، که همون لیلتون قدر است. روایت بعدی که از امام صادق سلام الله علیه است، فرمود من لم یغفر له فی شهر رمضان لم یغفر له الی قابل الا ان یشهد عرفه. اگر کسی مامورش رمضان بگذرد به خدا از اون نگذرد، دیگر بخشوده نخواهد شد تا ماه مبارک رمضان بعدی، مگر اینکه توفیق داشته باشد عرفه رو درک کند که مشمول رحمت خاصه در عرفه باشد. روایت چهارم همین روایتی است که به صورت‌های گوناگون نقل شده است، از امام باقر رسیده است که قال خطب رسول الله صلی الله علیه و سلم الناس فی آخر جمعه من شعبان، آخرین جمعه ماه شعبان حضرت این خطبه را قرائت کرد. حالا قبل از اینکه خطبه مبارک را بخوانیم، دیگه دو تا روایت در همین باب است، اون را هم بخوانیم تا به این خطبه برسیم. در همین باب از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقبلو به وجهی الی الناس فیقولو یا معشر الناس اذا طلع هلال و شهر رمضان قلت مردت و شیاطین. این کان رسول الله معلوم می شود که هر سال که ماه مبارک رمضان می آمد حضرت این چنین می فرمود. کانه نشانه استمرار است. اما اون خطبه معلوم شد که قضیتون فی واقعه بود، یعنی در یه سال این خطبه را خونده است. اما این بیان دارد کان رسول الله یقبل و وچیر الناس فیقول یا معشر الناس، معلوم میشود که هر وقت ماه مبارک رمضان نزدیک بود در هر سال حضرت این جمله ها را میفرمود. میفرمود اذا طلع هلال و شهر رمضان قلت مردت و شیاطین، اونا در قل قرار میگیرن، شیطان مارد است چون متمرد است. و فتحت ابواب السماء و ابواب الجنان و ابواب الرحمه و غلقت ابواب النار. حالا همه این فضائل را وقتی بررسی میکنید میبینید نوع اینها از باب وصف به حال متعلق موصوف است، یعنی به برکت قرآن ماه مبارک رمضان این فضائل را پیدا کرده است، مثل که به برکت وحی حرم و مکه این حرمت را پیدا کرده. در روایاتی که وظیفه زائرین است که وقتی کعبه را زیارت کردن حج انجام دادن به حضور امامشون مشرف بشوند، اونجا از امام باقر سلام الله علیه هست که فرمود مردم انما امروا ان یطوف الکعبه یا ان یزور البیت که من تمام الحج لقاء اونا، بیان پیش ما، وگرنه این کعبه این سنگوگل حجر لا یزر ولا ینفع. فرمود از این سنگ کاری ساخته نیست، مردم مأمور شدن از راه‌های دور و نزدیک بیان کعبه را زیارت بکنن که بعد بیان پیش ما عرض ولایت کنن، دینشون یاد بگیرن. وگرنه هازا حجرون لا یزر ولا ینفع، نشانه شانه که اونها که طواف دارن ولی ولایت ندارن لا یزر ولا ینفع، سودی نمی‌برن. ما به دست میریم با فشار رو از بند آزاد میکنیم، مثل که الان در نظام جمهوری اسلامی در جهنم بسته است با همه امر معروف و نهی از منکری که شما آیون دارید، دیگران دارن، گشت کمیته و سپاه داره. اگر یک کسی بخواد معصیت کنه باید با فشار در جهنم رو به باز کنه بروی خود، وگرنه درها جهنم بسته. اینا با اصرار میدن این شیطان بسته را زنجیرشو باز میکنن با فشار. فرمود اذا طلع هلال و شهر رمضان قلت مردت و شیاطین و فتحت ابواب السما و ابواب الجنان و ابواب الرحمه و قلقت ابواب النار، یعنی دو قفله، سه قفله، چهار قفله، وقتی که تقلیق هم تکثیر و هم شدت نشون میده باب تفعیل، یعنی چند قفله است. خلاصه کسی بخواهد گناه بکند به جهنم برود، چون تمام راه های گناه بسته است بروی او، و عمدن با فشار می رود در جهنم باز می کند. و سجیب دعا و کان لله فیه اند کل فترن او فترن او تقا و یعتقومه الله من النار و ینادی منادن کل لیله هل من سائل هل من مستغفر. بعد همون فرشته ها می گوین اللهم اعت کل منفقن خلفن و اعت کل ممسکن تلفا، حتی اذا طلع هلال و شوال، وقتی شب عید فطر میرسد، نودی المؤمنون ان اقدوا الی جوائزکم، شب عید را لیلت الجوائز میگویند، روز عید فطر را یوم الجوائز میگویند. به ابتلا دارن دیگه، منتها دیرتر. در لیله فطر میگویند اقدو، زود برید، قدوه بامداد، زود برید جایزهاتون رو بگیرید. فهوه یوم الجائزه. ثم قال ابو جعفر علیه السلام اما والذی نفسی بیده ماهی به جائزت دنانی ولد دراهی. منظور از این جائزه که روزی دیفیس میدهند درهم و دینار نیست. در روایت بعدی دارد ان الله عز و جل ان لله عز و جل فی کل لیلت من شهر رمضان اتقاء و طلقاء من النار الا من افتر علا مسکر، که امثال مسکرم میگیره، این تعیین نیست، این حس اضافی است. فاذا کان فی آخر لیلت من اعتق فیها مثل ما اعتق فی جمعی. خب حالا برسیم به سراغ اون خطبه معروف. اون خطبه در این جوامع روایی مرحوم شیخ یه جور نقل کرد، مرحوم کلینی جور نقل کرد، دو سه تا نقل است. یکی این که در آخرین جمعه رسول خدا صلی الله علیه و سلم این خطبه را ایراد کرد. یکی این که لما حضر شهر و رمضان و ذلک فی ثلاث بقین من شعبان، 3 روز مونده به آخر ماه شعبان، یعنی روز 27 شعبان حضرت این خطبه را ایراد کرد. این روایت با اون روایت قابل جمع است، شاید همون 3 روزی که مونده روز جمعه بوده. ولی در بعضی از نقل‌ها دارد که آخر ماه شعبان، مگر اینکه آخر عرفی باشه نظیر اول عرفی، یعنی اواخر ماه شعبان. این 3 طایفه که بعضی از اینها دارد که در آخرین جمعه شعبان، در بعضی از روایات دارد که 3 روز مونده به آخر شعبان، در بعضی از روایات دارد که آخر شعبان، اینا قابل جمع است. اون چیزی که مرحوم کلهی نقل کرده 2 طایفه است. یه طایفه اینه که در آخرین جمعه شعبان، یک طایفه این است که 3 روز مونده به آخر ماه شعبان، اینها قابل جمع. و اون چرا که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده و دیگران نقل کردن، بیش از اون مقداری است که مرحوم کلینی در کافی نقل کرده. ما چون اون چرا که دیگران نقل کردن یه مقدار جامع‌تر هست و مرحوم فیض در وافی ذیل همین روایت کافی اون را هم نقل کرده است و اون جریان شهادت حضرت امیر سلام الله علیه در بر دارد و همون را مرحوم شیخ بهایی در کتاب شریف اربعینش به عنوان حدیث نهم با سند خودش که متصل است به مرحوم ابن بابیه قومی نقل کرده است، ما اون را بخونیم. مرحوم شیخ بهایی در کتاب شریف اربعینش در حدیث 9 میفرماد: به سندی المتصل الی شیخ الجلیل ثقة الاسلام محمد ابن باوی این هست. اون حدیث رو نقل میکند تا به ابن باوی برسد، بعد میگوید به این که بعد میرسد با سند معتبری که خودش دارد تا به امام رضا سلام الله علیه، ان ابیه الکاظم موسی بن جعفر، ان ابیه الصادق جعفر بن محمد، ان ابیه الباقر محمد بن علی، ان ابیه زین العابدین علی بن الحسین، ان ابیه سید الشهداء الحسین بن علی، ان ابیه سید الوصیین امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین قال، که رسول خدا اینچنین فرمود. حالا بیان از حضرت امیر است که حضرت امیر فرمود: ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبنا ذات یوم فقال ایها الناس، یک روزی، حالا آخرین جمعه شعبان بود یا آخر شعبان بود یا 3 روز مونده به آخر شعبان، اینا قابل جمع است. فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، این شهر الله اقبال کرده آمده و به همراه خودش برکت و رحمت و مغفرت دارد، که این هم اوصاف قرآن است. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، شهر هو عند الله افضل الشهور، چون افضل کتاب ها در این ماه آمده به نام قرآن، و ایام هو افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعات هو افضل الساعات. در روایات هم سید الشهور آمده و هم قرة الشهور آمده، هم رأس السنه. اون چیزی که مرحوم کلهی نقل کرد قرة الشهور است، اما دو طایفه از روایات است که مرحوم فیض همه اینها را در ذیل این باب جمع کرده است، یکی رأس السنه است، یکی سید الشهور. لذا مرحوم ابن طاووس میفرماد اونایی که سال تهذیبی و سیر و سلوکی دارن، اول سالشون ماه مبارک رمضان، یعنی از ماه مبارک رمضان تا ماه مبارک رمضان بعدی حساب سال دارن که به چه درجه رسیدن. در این دعاهای روز اول ماه مبارک رمضان هم که مرحوم محدث قومی و دیگران نقل کردن، در اون دعای روز اول ماه مبارک رمضان یا دعای شب اول ماه مبارک رمضان، مسئله رأس السنه، مسئله قرة الشهور یا سید الشهور بودن آمده. هو شهر دعیتون فیه الى ضیافت الله، مهمان خدایید، و جعلتون فیه من اهل کرامت الله، انفاسکون فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. گاه انسان نفس می کشد عبادت است. این دم چجور میشه عبادت؟ چطور نفس المحموم لظلمنا تسبیح. گاه انسان در مجلس عزا می نشیند، حالا عشق نریخ، یه آهی کشی. حضرت فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح، اینطور انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده، و عملکم فیه مقبول و دعاکم فیه مستجاب. فسألوا الله، حالا که این چنین است، فسألوا الله بنیات صادقه و قلوب طاهره، چی سوال کنید؟ ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. اون صیامش هم تازه مقدمه است برای تلاوت کتاب. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. بعد فرمود وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه، جوع یوم القیامه و عطشه. این اساس کار است، نه که انسان در ماه رمضان سحر یا افطار اون مقداری را که روز نخورده است جبران بکند، این چنین نباشد. و تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم و وقروا کبارکم و ارحموا صغارکم و صلوا ارحامکم و احفظوا السنتکم و غضوا ابصارکم عما لا یحل النظر الیه و تحننوا علی ایتام الناس کما یتحننوا علی ایتامکم. یعنی همونطوری که علاقمندید بعد از مرگ شما به ایتام شما با تحنن و مهربانی رفتار بشود، شما هم همکنون به بازماندگان یتیم با تحنن و رأفت رفتار کنید. و توبوا الی الله من ذنوبکم و رفعوا الیه ایدیکم به دعای فی اوقات صلواتکم فانها، یعنی این اوقات صلوات افضل ساعات است، با اینکه ماه رمضان ساعاتش افضل ساعات است. ينظر الله تعالى فيها بالرحمه الى عباده، در حال صلوات يجيبهم اذا ناجوه، وقتی با او مناجات بکنن خدا جوابشون میده. و يربيهم اذا نادوه، اگر خدا را ندا کردن خدا لبیک میگوید. و يستجيب اذا دعوه، اون گفت فرمود ايها الناس ان انفسكم مرهونتون باعمالكم. فرمود این چنین است که هر که هرچه کرد، انسان وقتی خلاف کرد بدهکار است، وقتی بدهکار است باید گرو بسپارد. و گرو در مسائل دینی خانه و مال نیست، خود انسان را گرو میگیرد. این است که در قرآن، در این دو بخش قرآن آمده که کل امرئن به ما کسب رهین یا کل نفسین به ما کسبت رهین، خود انسان را گرو میگیرد. فرمود شما در گروی، بنابراین این انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها باستغفارکم. فک رهن استغفار است، طلب مغفرت است. و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم، پشتتون از بار گناهتون احساس سنگینی میکند. فخففوا عنها به طول سجودکم، این سجده های طولانی اون بار سبک میکنه. و علمو ان الله تعالی جل ذکره اقسم به عزته الا یعذب المصلین و ساجدین. کجا قسم خورد؟ فرمود خدای سبحان به عزتش قسم خورده است که نمازگزارها و سجده کننده ها را عذاب نکند. خب اینها جز احادیث قدسی است دیگر. پیغمبر می فهمد خدا قسم خورد، در قرآن که نیست. اقسم به عزته الا یعذب المصلین و الساجدین ولا یروعهم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین. نه تنها عذاب نکند، نترساند اصلا. قسم خورده که نمازگزارها را نترساند. البته در باره دی فرمود لا یحزنهم الفزع الاکبر ولا یسمعون حسیسها و هم فی مشتد انفسهم خالدون. ایها الناس من فتر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله اتق رغبه و مغفرتون لما مضا من ذنوبه. اونگاه یکی از حاضران در مجلس عرض کرد یا رسول الله لیسه و لیسه کلونا یقدر و علی ذلک، همه ما قدرت اون رو نداریم که مهمانی بدیم افطاری بدیم. فقال صلی الله علیه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرتن ولو به یک نصف خرما. خب اینم وسائل اقتصادی اون روز. اتقوا النار ولو بشربتن من ما، ولو به یک آب خوردن که شد کمک بکنید به دیگران. ایها الناس من خفف منکم فی هذا الشهر اما ملکت یمینه، نسبت به زیر دستانتون هر کسی بار سبکت خفف الله علیه حسابه. حالا لازم نیست منظور بردگان باشن، کارگران، خدمتگزاران، کارگران، اینا بالاخره زیر دستن دیگه. و من کف فیه شره کف الله عنه غضبه یوم یلقاه و من اکرم فیه یتیمن اکرمه الله یوم یلقاه و من وصل فیه رحمه وصله الله برحمته یوم یلقاه و من قطع فیه رحمه قطع الله عنه رحمته یوم یلقاه و من تتوع فیه بسلاطین کتب الله له براءت من النار و من ادا فیه فرزن کان له ثواب و من ادا سبعین فریزتن فی ما سواه من الشهور و من اکثر فیه من الصلوات علیه. صلوات بر وجود مطهر رسول خدا صلی الله علیه و سلم. در ماه مبارک رمضان از فضائل بیشتری برخوردار است. ثقل الله میزانه یوم تخفف الموازین و من تلا فیه آیه من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور. اونگاه فرمود ایها الناس ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه فاسألوا ربكم ان لا يغلقها عليكم و ابواب النيران مغلقه فاسألوا ربكم ان لا يفتحها عليكم و الشياطين مغلوله فاسألوا ربكم ان لا يسلطها عليكم. تا اینجا مضمونی است که در غیر این روایت هم تا حدودی هست. اونگاه امیرالمؤمنین میفرماید که فقمتو و قلتو یا رسول الله شما فضائل فراوانی برای ماه رمضان ذکر کردید، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، کدام کار بهتر از سایر کارهاست؟ فقال یا ابوالحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله عن محارم الله عز وجل ثم بکا. حضرت امیر میفرماد که بعد رسول خدا صلی الله علیه وسلم گریه کرد. فقلت ما یبکی که عرض کردم کی شما رو به گریه آورد یا رسول الله؟ فقال ابکی ما یستحل من که فی هذا الشهر، اون چی که برا تو نازل می شود و حلول می کند و بر تو روا داشته می شود من می گریم. که انی بکه و انت تسلیل رب بکه، من گویا می بینم که تو در حال نمازی و قد این بعث عشق الاولین و الاخرین شقیق و آقر ناقت سمو تزربو که زربتن علا قرنک فخوزبت فی منها لحیتو سر متحرت و با شمشیر اون عشقا می زند و محاسنت با خون سرت خذاب می شد. فقلتو یا رسول الله زالکه فی سلامت من دینی، آیا در لحظه شهادت دین من سالم است؟ فقال صلی الله علیه و آله وسلم فی سلامت من دینک. ثم قال یا علی من قتلکه فقد قتلنی و من ابغضکه فقد ابغضنی لانکه منی که نفسی و تینتو که، این منی که نفسی غیر از حسین منی و انا من حسین است، این بالاتر از اوست. مشابه این معنا روایتی است که مرحوم امینی رضوان الله در القدی نقل کرده است. اون تعبیری که درباره هستی امیر هست درباره هستی شهدا ما پیدا نکردیم. این نه برای آن از حسین ابن علی فرزند اوست، اینا چون یک نورند این چینن. لانک منی که نفسی، این برابر که نفسی همون آیه مباهله است. و تینتو که من تینتی و انت وسی و خلیفتی علی امتی. این حدیث شریف رو مرحوم شیخ بهای رضوان الله مبسوطاً بیان میکنن و شرح میکنن، یه شرح مفصلی هم دارن. در بخش دیگر از این روایات هست که چگونه تو صبر میکنی. حضرت عرض کرد اگر دینم سالم میشود در حال سلامتی دین هست، این جای شکر است نه جای صبر. صلوات الله علیهم اجمعین. الحمدلله رب العالمین.